بودن بعد طوری میگن ما نکنه که همه مراد استعمالی رسن معلوم و که همه اصلا موضوع ده لفظ معلوم نیست. پس در عبارت تعریف مجمل یا مبین عبارت ها مختلف شده، اما مراد از مجمل چیزی که در تعاریف اومده ظاهرا همین باشه که مراد جدیش معلوم نیست، یا استعمالی یا دلالت یا مراد مطلب هم که گفتم منظور اینه ولو در عبارت ها نامده بشن باش من اومدین همه نسبیه. ممکن برای کسی معلوم باشه برای دیگری معلوم
نباشه.
کما اینکه اجمال کلام اسبابش متعدده، خیلی زیاده، مجازی که قرینش مفقود بشه، قرینه حالیهی باشه، ما نفر ممکنه بین دو نفر یه قرینه حالیه باشه از اون قرائن غیر لفظیه، بعدم نفر دیگه که از بیرون بشنوه این جمله رو یا ببینه تو نوشته این جمله رو قرینه شو نفهمه. درست شد؟ روایت دارد از حضرت سارا صلوات الله علیه علیه اومد خدمت حضرت و امن آخذون و عالم دینی، از چه کسی ما دینم رو یاد بگیرم؟ حضرت بخوتن علیکه به حاضر جالس. حاضر جالس کیه؟ ما نمیدونیم، ما نوشته رو خوندیم، لذا شانس آوردیم راوی نقل کرده و او معبیدیدی الا زرارته به عیون، با دست حضرت اشاره کردن به زراره. اگه این جمله نبود علیکه به حاضر جالس برای ما، پس اسباب اجمال هم بعضی وقتا اجمال برمیگرده به این که مثال فقهی داره، حکم تحریمی خورده به شیء خارجی، حرمت علیکم الخمر، حرمت علیکم الخنزیر. خب مگه ما میخواییم خنزیر چه کار کنیم که حرامه؟ خب خمر رو چه کار کنیم که حرامه؟ چیه خنزیر حرامه؟ چیه خمر حرامه؟ آخه چرا؟ چون احکام تکلیف باید به افعال ما بخورن، این خورده به شیء خارجی، ما روایت نیاد نمیدونیم چیه این شیعه حرامه، چه ارتباطی از ما با این شیعه ارتباط حرامیه، چه نوع استفاده از ما از این شیعه برای ما حرامه. در قصه الازارک اسباب متعدده، بخونم اینو، عرف المجمل و انه مالب تستزه دلالتو، آنچه که دلالتش آشکار نیست و یه قابله و علمون بگه. خب حالا این مجمل اینطور هم تعریف شده، ول مقصود من المجمل ما جهل فیه مراد المتکلم اذا کان لفظه، یا جهل فیه مراد الفاعل اذا کان فعلا. آقا این کار انجام داد برای چی انجام داد؟ تقیه بود؟ اراده واقعی داشت؟ ازش چه حکمی برمیاد؟ حالا بحث انشاءالله با حجج بحث میکنیم، از فعل معصوم چه نوع حکمی میشه استفاده کرد؟ آیا از فعل حضرت میشه وجوب فهمید؟ میشه حرمت فهمید، میشه جواز فهمید، میشه استحباب فهمید، میشه کراهت فهمید، چه جوریه؟ و علیه قال المحققون، همین جا بود که محققین گفتن ان فعل المعصوم کما لو سلام على جلسه الاستراحه يدل على اصل الجواز لا يدل على الوجوب على الاستحباب بخصوص ما، فعل صادر شده معلومه حرام نیست که صادر شد، تازه اگر تقیتا نباشه، اگر تقیتا نباشه معلوم میشه حرام نیست، اما وجود در میان؟ نه. استحباب در میان؟ نه. تا انشاءالله مفصل بخونیم واضح هم هست.
نه پس همی چی به
نوعی شد اجمال نسبی؟ بیان نسبی ممکنه اینطور باشه یه جاهایی. ثم عندل اجمال کلام اسباب کثیره، بنا اجمال مفرداته، مفردات مجمل باشن خود به خود بقیهش هم مجمل میشه. کلیت مثالش قشنگه، الوارده فی آیت سرقه و از سارق و از سارقه فقطعو ایدیه هما، تو روایات هم این مشکل ما داریم، حالا تا روایت های حضرت جواد اومدن این ماجرای از سارق و از سارقه تبیین کردن، از سارق و از سارقه فقطعو ایدیه هما. ید به کلش میگن از که تا پایین، ید از اینجا تا پایینم میگن، ید از اینجا تا پایینم میگن، ید از اینجا تا پایینم میگن. حالا کدوم روایت که میگه چهار انگشت اینا، ید این خب ید چرا از اینجا تا اینجا نه؟ ید چرا از اینجا تا اینجا نه؟ چرا از اینجا تا اینجا نه؟ همه شو میشه گفت ید. فَإِلَّا يَدَ تُطْلَقُ عَلَى الْكَفِ الى اصول الاصابه، دست تا نوک انگشت، کف الى زن تا مچ، الى المرفق تا آرنج، الى المنکب تا کتف، همه اینا یده. فالآیه مجملتون تعیین واحد من تلک المصادیق بحاجت الى دلیل. ما با روایات فهمیدیم که مراد از ید در آیه همون قطع اصابه فقط. الاجمال فی متعلق الحکم المحذوف، گفتم هر جایی که نمیدونیم حکم دقیقا به چی خورده، کما فی کل مورد تعلق الحکم بالاعیان، حکم تکلیفی وحید به اعیان نمیخوره، حکم تکلیفی متعلق به افعال ماه، بله افعال ما مرتبطه با اعیانه. حالا یه حکم متعلق شده به اعیان، چه استفاده ای از این اعیان حرام است؟ این میشه سؤال. بسم الله الرحمن الرحیم، حرمت علیکم المیته، چیه میته حرامه؟ چه نوع ارتباطی با میته حرامه؟ چه نوع استفاده ای از میته حرامه؟ اکل، طهارت نجاست بخواه پوستش استفاده کنی؟ آقا روغن پی و دنبشه میخواییم بگیریم بسوزونیم برای چراغ، چراغ پی سوز، چیه این حرامه؟ و الدم و لحم الخنزیر و الاخر. فهل المحرم و اکلها؟ خوردن حرام. بیعها؟ فروختن حرام. در مورد خنزیر فروختنش هم حرام. سخت باطل. الانتفاع منها به کل طریقه، همش حرامه، هیچ نفعی هیچ ارتباطی نمیشه با اینا برقرار کرد. سه، مجازایی که نمیدونیم مجاز در حقیقت هم. تو مجازش مجازه، مجاز از مجازه. بعض وقتا اینطوری تردد الکلام بین الادعاء و الحقیقه، کما فی قول لا صلاة الا بفاتحه الكتاب و قول لا صلاة الا بطهوره. لا صلاة، لا نفی جنسه، لا صلاة اصلا نماز نیست، نه اینکه نماز هست باطل است، صحیح نیست، نه نماز نیست. حالا واقعا نماز نیست یا نماز صحیح نیست یا نماز دارای درجات عالیه نیست؟ صحیح، لا صلاة الا بطهوره. لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد، دوتاش لا صلاة، یکیش میشه لا صلاة الا فاتحة الكتاب لا صلاة الا بطهور، یعنی اینا نباشن نماز صحیح نیست، او یکی یعنی نماز فضیلت کامله را ندارد، درجه کامله را ندارد، نماز کامل نیست. حالا چی باید معنا کنیم؟ انشاءالله تو کتاب های بالاتر میخونیم اینا رو، مجاز لفظی بگیریم، مجاز در کلمه بگیریم، مجاز در اسناد بگیریم، مجاز عقلی بگیریم. فهل المراد نفی الصلاة بتاتن؟ بتاتن اینه رأسن، از اصل اصلا نمازی نیست. بت یعنی قطع، بت یعنی قطع، البته یعنی مقطوعه، معنی لغوی بتاتن یعنی از اساس، یعنی هیچی نباشه، قطع کامل بشه صلات، اصلا صلات اینا بودشه. او نفی صحت صلات، او کمال صلات تنزیلا للموجود و منزلته، اینقدر ثوابش کم شده که انه هیچی وجود نداره. مصحح داره میگه، میگه خود نماز ثوابش رفته، چرا گفتی نماز نیست؟ میگه دیگه مجاز ادعاییه، به ادعا که اینقدر ثوابش را اینقدر فضیلتش اومد پایین که انه هیچی وجود نداره. یوم کنن یکون بعض ما ذکرنا مجمنن عند فقیه مبینن عند فقیه، آخر پیش یکی مجمن پیش یکی دیگه ای مبین، به ذالک یسر ان المجمل و المبین من الاوصاف اضافی، اضافی به کی؟ به فقیه، به مخاطب، به شنونده، نه اضافی به خود لفظ. آقا چند نفر نیومدن؟
خدا دیست اینجا
چه خود بیم سکش؟
خدا سوال هم بود خدا من نسبیتش ملاک داره؟
ملاکش نیکش به مرادشی
برای یه فقیر آخه چطور میشه برای یه فقیر مثلا میگه مجرم میشه برای یه فقیر دیگه مثلا
اوکی یه فقیر بگیم اینجا نفهمه
مرادش یه دیگه نمیشه بحث وجدانی و همون اصلا
مبعقی جا اینجا منظورشون از مجاز کنون مجاز عقلیه اینجا مجاز
یکیش عقلی بود
آه یعنی احسان دیگه
بله بله
خب من حاجا تعریف مجاز عقلی چی بود؟
مجاز عقلی مجاز عقلی چی بود؟
چیزی کنم یه کمک های جواب چی بود؟
مختار استاد در مجاز چی بود؟ خود نویسنده این کتاب مبناش تو مجاز چی بود؟
بدون ادعا با ادعا اینا
مجاز لفظی در مقابل مجاز ادعایی یا مجاز عقلی عبارت خوندیم از مفتون فلسفه یادته؟ افتاد؟
تو نظر آدم ها فرق بین عام و مطلق این باقا هم نیم کسی که اگر شیوع از مقدمات
عام و مطلق غیرش کنه حاجا با بگرم بحث امروزه
بحث
الان مجمن و بایی هم بگیره حالا بزن تا برسیم به تقریب آم
حاجا برای چی باید قرآن مجمن بیاره
علوم قرآنی باید بگیم بحث کنیم
نه حاجا از اون باب میگفتی که قرآن
تبیان هم لکل شیعه و اینا
تشریعه
شاید تو حجت وقتی رسیدیم به بحث حجیت القرآن حجیت کتاب میتن بحث کنم
را یه چیزی دعوا دیگه هست که در محال بیان و نقا بیان
نه
بیشتر از نمیشه
زواد قرآن
نمیشه من بدونم بگم یه چیزی هست
نه این چیش نیست قرآن باشید
چرا این مورد مزام و بریان نسبت به افراد فرماسی گفتی مثل غیر های و ولده خب افراد هم بیاد دو هم نظر هم دیگه چرا پس برای وزی هاشون مجمله برای وزی هم و بریان هست
ظهور هم به وجدان
چی؟
ظهور هم به وجدان یکیس میگه برای من ظهور نداره ظهور نداره
مگه رو همون رایی رو نمیداره
خب
بعد ما دوتا شروع شده
خب نداره چیکارش کنیم بابا وجدانیه اگر اینه نداره به چی کارش کنیم
بابا خودت رو بسیاره این داریم بگه بعد رو رای نداره
حالا بزن تا بی کم یسی میشون حجیت زوری کم بیشتر وقت کنیم شاید اونجا بیشتر واسط بشه حرف خود داره میزنه ها چجوری اگه طرف ریلا از بیشترین شده نسی کسی هم نیست اول برای همه یکسان نیستیشون اینه داره اینه میگه درستی یا نه؟ حرف خوب بید بازه این شاید سید حسن کو
کدوم؟ آجا یک سال
خیلی
این معنی که داره یک بود این معنی مقابلی شد
چیه؟
معنی که داره یک بود این معنی مقابلی بود خب این یک بار بگم به
نه ظهور بود یک تو استعمال به همه موارد استعمال شده حالا موضوع داشتم چی بوده نمیدونیم شاید
استعمال
شایع واضح این واقعا توی آیه میتونه هر کدوم اینا مد نظر باش بزن مراجعه نمیدونی چی
فرق
مجد و عبر و مجد
و لفظی مجد و عبر همین مبنی استاد شد تو کتاب مجد و لفظی چی؟
استعمال که غیر موضوع
مبنی قدم
خب سرو شروع که خونده
بسم الله الرحمن
حلیت مرسی تو چند نفرده؟ یا
یکی تهیه یکیش
تهیه یکیش تهیه باره یکیسی بیدارش کنه بیدارش کنه
خدا صبح بودش که من صبح
بودم من حیب ببین کجا من ننوشتی هم بیا تو ننوشتی هم بیا خب دیگه
جدیه
کی میره حدادی
برشتادی؟
حدادی برشتادی
هری روز
هم
برشتادی
هری روز یا دیروز؟
دیروز
هری روز که دیروز
که دیروز هم نبود.
دیروز بوده.
دیروز هم نبود.
من دو شورا
جواب. خب حالا بابا. اشکیری جان. محمد اشکیری. خب این رو گلگیره.
هزار نخره.
یه میخوره ارو گلگیر میفته میفته پایین ما هم ببینیمش برای رسو بیریم
کلاس به دست انداز که میرسه
میفته
از گرد
نگیرد کنم ها؟ اول پس پیداش کش موحا از برن شو بیا خجالت بکش هرچی ما هیچ نمیگیم تا هم هیچ که هیچ که هیچ الان میزنیم والا الان میارمش اینجا اونجا همه بزنیدش
از اون برای ما هم
از دست
هم ما هم
کلیبه
بچه خوبی و بچه خوبی بیده رو به
سپان؟
مادر سلام
تو چرا همش سلامات به اوه؟ مادر و مادر زن و خواهر و
پدر
جا یکم این برم سلام کن
بخون
آقا سسیم
و مادا فرمزید یک دو سه چهار دیگه دوازده توش بحث مطلق همانه دعا از نانی تصدیق است چون خروجی ما از زمان شناسی همون اصول استنباط حکم شرعی است و این در قالب قضیه نداره مطلق لفظیست که خودش موضوع حکمت و طبعا مقید تمام موضوع نیست و با لفظ دیگر حکم کامل می شود و به عبارت اخرى مرسل از قید در تمام موضوعیات داره حکم است و به عبارت اخرى مطلق مرسل از قید در تمام موضوعیت داره حکم است و مقید نیست ملاک در مطلق و مقید ارسال از قید است ولی در عام و خاص دنبال شیوعی افرادی بود چون بحث تصدیقی است بحث مفردات در مقام تصور مطلق پیش نمی آید ولی استاد جهت اقوال قدما اجمالا در این مورد اسم جنس علم جنس معرف به علف و نکره را آورده اند تمام موضوع للحکم در بعضی جاها شیوعی افرادی نتیجه می دهد ولی این غیر از اسلام است تفاوت اسم جنس و علم جنس در موضوع ده نیست بلکه تفاوت در خصوصیات آن مشهور در نکره قائلند که عموم بدلی همان فرد مردد است و عمومیت شمولی و مجموعی در فضای کلی است حال نکره در فرد مردد قرار گرفته و از الفاظ بدلی است اما یکی طبیعت نکره و دیگری تنوین چون دو دال و طبعا دو مدلول است بحث فرد مردد پیش نمی آید و در این صورت قابل انفصال نیست قدما قائل به شیوع بودن هم در عام و هم در اطلاق یعنی شیوع اگر با مقدمات حکمت یا قرآن عقلیه فهمیده شود مطلق و اگر با بعض یا قرآن لفظیه فهمیده شود عام است اما استاد به هر دو طریق قائلند که عام است طبق مبنای استاد مجازیت از اطلاق فهمیده نمی شود زیرا بحث لفظی نیست و اطلاق با متکلم کار دارد نه با کلام در مقدمات حکمت آنچه طلب بر او وارد بود تمام غرض مولا است در انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب دو نوع قرینه وجود دارد یکی لفظی و دیگری غیر لفظی قرینه زمانی قرینه است که مورد التفات باشد پس قرآن غیر لفظی آنقدر بدیهی هم که انهو که انهو اینها ظرفن دارای لفظ و حتی از قرینه لفظی اقوا هستند سیره تقنین حمل المطلق علی المقید است البته در جایی که وحدت حکم داشته باشد
مبنای متأخرین در باب اطلاق استنباط احکام شرعی از تصدیق به دست میآید لذا تعریف تصدیقی از مطلق فایده دارد لفظ مطلق لفظی است که تمام موضوع حکم باشد نتیجه این که شیوع از نتایج باب اطلاق است و مطلق امری نسبی است و موضوعش میتواند کلی باشد که با قیود موجب زیغ افرادی و حالاتی شود میتواند جزئی باشد که با قیود موجب زیغ حالاتی شود و نیاز به بحث از الفاظ مطلق نمی باشد چون نزاع بر سر حکیم مولر متکلم است که از دوال غیر لفظیه می باشد مبنای متقدمین در باب اطلاق لفظ مطلق لفظی است که موضوع له آن طبیعت با قید شیوع می باشد نتیجه این که مثل باب عام مطلق را به شبونی و مجموعی و بدلی تقسیم کنند بحث از الفاظ مطلق اسم جنس که موزون لهش ماهیت با قید شیوع می باشد که اشکال گرفتند که موزون له ماهیت لا به شرط از شیوع است علم جنس یا اسم علم جنس با اسم جنس ترادف دارد هرچند اختلافشان در نکره بودن اسم جنس و معرفه بودن علم جنس است اسم معرفه بلغلام جنس و نکره اما نکره. عموم بدلی که در باب عام گفته شد که عمومیتش در ناحیه بدلیت است نه در مقام امتصال، بعد از بررسی آن به این نتیجه رسیدند که همون فرد مردد می شود که نحوه عمومیتش به صورت کلی نیست بلکه به صورت جزئی تنزل یافته است. بزن نکره بر سر طبیعت که قید شیوع بیاید فرد مردد را نتیجه می دهد. اشکال گرفتند. طبق مبنای متأخرین با این توضیح مطلق می شود شیوع در حالی که از نتایج مطلق می شود. شیوع در حالی که شیوع از نتایج مطلق می باشد. طبق مبنای خودم در اینجا تعدد دال و مدل پیش آمده و تنوین دال بر وحدت و اسم جنس دال بر ماهیت لابشت از شیوع است. نه اینکه مدلول واحد باشد یعنی فرد مردد. از طرفی از لوازم بطلان این حرف این است که فرد مردد در خارج قابل امتصال نیست بلکه فرد معین در خارج قابل امتصال است.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون حکم شرعی از تصدیق به وجود می آید در نتیجه اصولی باب مطلق مقید را طبق تعریف تصدیق معنا کردن که در این صورت لفظی که موضوع حکم قرار گرفته نسبت به بعضی چیزها مطلق است و نسبت به بعضی چیزهای دیگر مقید، یعنی مطلق و مقید امر نسبی و اضافی هستند. مطلق یعنی لفظی که تمام موضوع دل حکم باشه، مانند عتق رقبتن که رقبتن اینجا در اینجا تمام موضوع برای عتق است به خلاف مقید. موضوع باب مطلق و مقید هم میتواند کلی باشد و هم میتواند جزئی باشد و فرق این است که عموم افرادی در مثل مطلق و مقید، اما باب مطلق و مقید بر سر جزئی حقیقی یک فرد نیست میآیند به خلاف عام و خاص. اگر موضوع کلی باشد یا تخصیص افرادی درست میکند یا مثل عام و خاص یا تخصیصی در حالات درست میکند مثل مؤمنه مثلا فی حال تدریس، و وقتی موضوع جزئی حقیقی باشد فقط تخصیص در حالا درست میکنم مثل مؤمنت فی حال تدریس.
به همون تصفانه خیلی میخواستیم نزیم خواب رو میگنم بعد چیزی میخواستیم شروع بکنم دور رو دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجایی که اصولی به دنبال قواعدی که مفصله ی استنباط قرار گیرند و آن قواعد باید تصدیقی باشند نه تصوری، پس تعریف مطلق را به صورت تصدیقی ارائه میکنیم. مطلق یعنی لفظی تمام موضوع برای حکم و مرسل از هر گونه قید باشد. حال میخواهد آن لفظ کلی باشد یا جزئی حقیقی.
بلی چی شد سید؟ سید چی شد؟
جا گفت که نمیتونم بیام خواهم میدیم شنبه انشاءالله بیدم. ملاک تمام موضوع بودن و ارسال از قید است، البته با این توضیح که در کلی اطلاق به اعتبار افراد و حالات است و در جزئی حقیقی نسبت به حالات می باشد. در مقابل اطلاق تفکیک می باشد که هر دوی آنها از امور نسبی هستند و از جهات مختلف ممکن است اطلاق تفکیک آنها فرق کند. بعض از اصولین با توجه به تعریفی که برای اطلاق کرده اند همانند عموم آن را از نوع مدالیل لفظی می دانند، لیکن اطلاق از مدالیل غیر لفظی می باشد چون از حکیم بودن متکلم فهمیده می شود. با توجه به این دو مبنا اگر مطلقی دارای قید شد این قید باز مجازیت مطلق نمی شود چون با فضای اول که لفظی می باشد تعدد دال و مدلول داریم و قبلا گفته شد که تعدد دال و مدلول موجب مجازیت نمی شود زیرا هر لفظی در معنای اصلی خودش به خاطر رفته و استعمال در غیر مواضع علل ندارد. و چون در فضای دوم ملاک شخص متکلم است نه تکلم او که از مقوله لفظ است و از طرفی مجاز مربوط به رابطه لفظ و معناست، دیگر جایگاهی برای بحث حقیقت و مجاز وجود ندارد. زمانی می شود گفت کلام مطلق است که مقدمات حکمت در آن رعایت شده باشند، به این صورت که متکلم حکیم در مقام بیان تمام مرادش باشد، چون ممکن است متکلم در مقام انشاء حکم باشد و فقط اصل حکم را بیان کند و از خصوصیات و شرایط حکم بعداً صحبت نماید، لذا بعد از مرحله ابلاغ این کار صورت می‌گیرد. همچنین در کلام او هیچ گونه قرینه‌ای که دال بر تقلید است وجود نداشته باشد و قرائن غیر لفظیه‌ای که مورد التفات مخاطب هستند تا به صورتی می باشند که کلام در قالب آنها می آید وجود نداشته باشد، چون این قرائن در حکم قرینه متصله حالی می باشند. اگر حکم واحدی که به صورت مطلق بود به وسیله خیلی متنافی شد، برای رفع تنافی یا برای رفع تنافی یا مطلق را هم به بر مقید میکنیم یا مقید را هم به بر استحباب میکنیم و در آخر تابعاً به مشهور از الفاظ مطلق بحث میکنیم. بعضی از علم جنس و عل جنس اطلاق میفهمند، اما در شیوه استفاده از اسم جنس و نکره اختلاف است. در دوره‌ای میگفتند اسم جنس برای ماهیت البته با قید اطلاق وضع شده، و بعد از آن دوره گفتند اسم جنس برای ماهیت خالی از هر گونه قید حتی اطلاق وضع شده، اما نکره برای طبیعتی که مقید بالوحده میباشد وضع شده است. چون از اسم جنسی که دلالت بر طبیعت میکند و تنوینی که داده بر وحدت است تشکیل شده، اما دهی میگویند نکره برای فرد مردد وضع شده که بر آنها اشکال میشود. این حرف فقط در بعض موارد صحیح میباشد و ما قبلا گفتیم فرد مردد یعنی همان عموم بدلی، و عموم بدلی شروع نمیرساند و نتیجه این که بین شروع و اطلاق خلط صورت گرفته و شروع نتیجه مطلق است.
خبتر من یه دامه میگونه آن مخواست در دو مختلف تصوری و تصوری قابل تصویر است، ولی از اونجا که در اصول به دنبال استبلاد افراد شده هستی تنها میتونی تصویر را به فرمان بود. خبتر در این قابلی میگون بودن نفسی برای خوبشتوری که این نفس خاری از هر نفسی باشه. نتیجه که از این طریق زمان گرفت آن است که اقتدام مطلق بودن امین نسبیست، پس میتوان در آن از پس در آن میتوان حالات مختلفی را مورد بررسی قرار داد. ثانیاً برخلاف باب عموم که بدون شیء افرادی در برداشت، باب مطلق میتواند در مقام شیء احوالی نیز به کار گیرد. پس قید در باب عام خاص صرفاً انحصار در افراد و در باب مطلق مقید علاوه بر انحصار افراد انحصار در حالات را نیز باید بیان کند. اما با توجه به این نتیجه متخصص را که برای خلافت نظر مشکوک در ممکن تصور اطلاق را از مدارین نفسی دانسته و شیوع را جز لایفک را میدانستن، اطلاق از مدارین غیر نفسیه بوده و صرفا قیدی برای مفیدترین حکیم است. طبق مبنای مشهور باید دوام شیوع در کلام عرب را مورد بررسی قرار داشته. مشروع با توجه به تعریفی از اطلاق ارائه دادن اسم جنس را ماهیت مقید اطلاق و شروع برای افراد یا حالات، اما سلطان نامو اسم جنس را موضوع برای سرد طبیعت بود و همینطور داستان در علم جنس. اما در بین تمامی نامهای تعریف تنها نامجنس است که نامجنس فرض ما را در اسم طبیعت سرد تمام کنند. در باب نکره بین مسلمین اجماع وجود دارد که در مقام انسان بدلیتی در آن فهمیده می شود، ولی اختلاف در اینجاست که منشأ تشکیل بدلیت عمومیت به فرد مقید بوده یا نه طبیعتی که مقید به وحدانیت بوده. در مثال اکثر فقیران ادامه اتفاق دارد که تبیین آن تبیین وحدت است و اصل ماده فقیر هم دال بر طبیعت صرف است. پس در مقام انفصال هر مطلقی میتواند موضوع باشد، ولی اگر عمومیت و فردمردت را ملاق قرار دهیم در انفصال مشکل در میکنند، زیرا فردی که مورد نظر شما بوده مشخصات نامعین داشته
کافی
ما از اطلاق در استنباط و خوشحالی استفاده می کنیم و همه او در بابا منطقیم از آن دارد. چیزی که مفیده به حال مخاطر از تصدیب است، پس تعریف تصوری مطلق به دست نمی خورد. مطلق به تعریف تصدیبی یعنی لفظی که دلالت می کند بر معنایی که آن معنا در مقام موضوع قرار خود قیدی نخورده است و تمام موضوع لفظ می باشد. مطلق برخلاف آن که فقط کلی بود و تخصیص افرادی میخورد، میتواند جزئی هم باشد و در کل تبعید به حالات و ازمان هم بخورد. حالی یک لفظ از نظر اطلاق و تبعید نسبت به قید مختلف متفاوت است. اطلاق از مدلل لفظی نیست، در نتیجه بحث از الفاظ مطلق بی‌معناست. ولی به خاطر اینکه تکلیف حرف مشهور را روشن کنیم اجمالاً بحثی از آن خواهیم کرد. باب اطلاق محکم بر همه مباحث الفاظ است و تا تکلیف اطلاق معلوم نشد هیچ ظهوری پا نمیگیرد. چرا که اطلاق متکلم را بررسی میکند و در ظهور دلالت تسکیر نوع دوم هم ما شرط مقرر متکلم را داریم. پس با توجه به این توضیحات شیوع که مشهور در تاریخ تصوری آوردن و همچنین عام که شیوع را میرساند نتیجه اطلاق است. اما الفاظ مطلق، اول اسم جنس که تا قبل از سلطان العلماء غالب این بودن که وضع برای طبیعت به قید شیوع شده است، ولی ایشان اثبات کرد که وضع حیث شیوع طبیعت را در نظر نگرفته است. دوم علم جنس که مترادف اسم جنس است و از جهت لفظ تفاوت دارد. سوم معرفه محلا به عل که منظور از این عل جنس است که این همکاری به مثلا ندارد و شیوع از خودش فهمیده نمیشد. چهارون نکره که دو اشکال برش وارد می شد. اولین که در نکره تعدد دار و در نتیجه تعدد مجلول داریم، یعنی از خود نکره یک طبیعت متوجه می شد و از فهمدینش وقت است. اشکال دوم این که بعد فرض که نکره دال بر فرد مردد باشد، فرد مردد قابل انتصال نیست. پس هیچ کدام از الفاظ در مبنای ما دال به شیوع نیست.
سوالش که در مورد این که چرا به طاقتی ها به کلام خودمون تکنده و قرش دو جلسه جواب بدید که نداری رو همه برسید کلام نمیشون
دیگه.
جواب
دادم که تو ما از این
اطلاق و تحقیق دو کار اصلی داره. یکی اینکه ببین که کلام چه کلام هایی صفت مطلق را به خود مطلق و مقید را به خود میگیرن. دومی که ببینیم صفت اطلاق یا صفت مقید یعنی چه و چه چیز را میرسن. تو شکل اول در تعیین مطلق و مقید بودن این کلام این دو شکل داری که یکی اینکه کلام به ما حوال کلام بررسیش کنیم اطلاق و تحقیقش رو، یا یکی اینکه کلام به ما خروج عمل متکلم بررسیش کنیم. بتونستان اولیش رو نفت کنیم در شکل اول
که بیدیم بسه بقیقا متکلم اونجا نسه یه بار تحقیق رو کندن
عجب همین بار اشکالش هم نشد.
چی اشکالش؟
یعنی چرا همون که الان توضیح هم دادیم تو کلام داریم درست میشه بعد چرا میدن به متکلم وقتی کلام، یعنی ما قید مطلق و مقید برای کلامه.
گفتم ما تا موقعی که تمسکمون در حال تمام موضوع در حکم بودن به حکمت رو به جنگرمه، پس دال به ما بر تماول موضوع شدن یک لفظ مبتنی بر یه مقدمات غیر لفظی.
خب همه برداشت معانی از فرم
تمام شد.
رضا
گفتیم همه یه حرفایی که داریم میزنیم، حرفی که اینجا داریم میزنیم چند شروع کل به اصول و الفاظ فرم بود. آمو خواستم تا مقدمات حکمت برش پیاده نشه آمو خواست نمیشه. گفتیم
درسته. اون واسه حس مقدمه دیگه لزومی نداره که تو اینجا اینم بره به اون. یعنی
این باب برای این نوشته شد. این باب برای این نوشته شد. حالا نامه
حاجا ما حالا با به صورت کلام نشد. در این شکل با نگاه کردن به موضوع حکم که قیدی برایش آمده یا نیامده اطلاق و مقید بودن کلام مشخص میشه. یعنی استدلالش هم نمیشه. حالا این برداشت از کلام بود نه به کمک الفاظ که مطلق اطلاق میرسونه، نه لزوما آنچه متکلم خواسته بگوید. برای فهمیدن کلام متکلم سنجیدن شروط دیگری نیاز است که میشه مقدمات رو کن
اضافه
نکن شروط دیگری نیاز است تا بفهمیم آنچه که از متکلم برداشت شده با غلایین اراده متکلم هم بوده یا نه. بعد تازه باید ببینیم متکلم حکیم حالا تو اینجا برداشت مطلق مقید بودن
منسجم نیست که داشته سید
آجا یعنی میخواییم توضیح بدیم که اون مطلب
چه حرفم بخون
بسم الله الرحمن اولا اطلاق باید تصدیقی ترین شود چرا که آنگاه ما میتوانیم پی استنباط حکم باشیم که با قضیه و تصدیق سر و کار داشته باشیم چرا که تفهیم و تفهم با تصدیق خواهیم گیرد حال در مقام تصدیق حال که در مقام تصدیق هستیم مطلق یعنی تمام موضوع بودن لفظ برای حکم به نحوی که برای بیان موضوع حکم نیاز به کلمه دیگری نباشد یعنی لفظ مرسل از قید باشد با این بیان اخیر میشود گفت پس لفظ میتواند از قیدی مرسل باشد و از قیدی مرسل نباشد یعنی مطلق بودنش نسبی و اضافی باشد در ضمن با توجه به اینکه سؤالی را که اطلاق باید به آن پاسخ دهد یعنی آیا در آمدن حکم به علاوه لفظ موضوع
نکرده
چون تفصیلی نوشتیم تا صبحش نمیشوند تفصیلی نوشتیم به اونش دیگه نمیشوند
تفصیلی هست؟
نه این تفصیل
نمیشوند نکرده؟
تفصیلیش هست تفصیلیش هست
خب مقدمات اطلاعات هم ننوشتیم؟
کامل تو همش هست الان
محسن با بخون ها شروع کنم بگم دیرم سیاه چیزی شروع یک تعریف علما از مطلق لفظ دال و شیو پس در متن دلالت تصوری مطرح می شود یعنی صفت لفظ ما هو هو است دو تعریف متعقبین از مطلق تمام الموضوع بودن لفظ برای حکم پس در متن دلالت تصدیقی مطرح سه علت تعریف علما قضیه تامین کننده قرار داد نه الفاظ مطلق نه الفاظ مطلق چهار فرقهای عام و خاص اولا که مطلق یعنی بیقیدی پس در جزئی هم مطرح به خلاف عام که یعنی شیوع دوما که قیود مطلق گاهی مزیر افراد و گاهی مزیر حالات است به خلاف قیود عام که مزیر افراد است سوما که مطلق نسبی است به خلاف عام چهارما که عام گاهی مدلول لفظی است جایی که لفظ وضع در معنای شیوع شده باشد و گاهی مدلول حقیقی است جایی
که مقدماتیش من
نمیشتم تا نکره نمیشتم نمیشتم نکره نمیشتم برای تا اونجایی که
اصلا به راحت جایی کردیم
خون حقیق
بسم الله و الرحمن الرحیم مطلق را بعضی تصوری و بعضی تصدیقی تعریف کردن و از آنجا که استنباط حکم شرعی برمیگردد به تصدیقات پس اصولی سوار بر تصدیقات است تصوری می شود که موضوع حکم و تمام الموضوع للحکم خب طبعا مغیر می شود غیر تمام الموضوع و عدم مرسل از غیر و مطلق یعنی مرسل از غیر به رضا مطلق و مغیر امر نسبی است و اما فرق مستاق عام و مطلق مطلق موضوعش میتواند کلی و جزئی باشد ولی عام موضوعش فقط شیوع افراد است و کلی است موضوع کلی تصور علا قیدن یک دایره رو از جهت افراد تزریق بکند دو مقید حالات است حالات رو تغییر بکند یه چیزهایی در کنار مطلق میآید که غیر از الفاظ است بعضن و اصلا قوانین غیر لفظیی هستند و جایی که قرار واکنی صورت بگیرد به وسیله مقدمات حکمت که در متن دلالت تصدیقی هستند و در تعریف دلالت تصدیقی مطلق می آید داخل می شود لفظ هم نباشد کار می کند و اگر مقدمات حکمت نباشد لفظ هم کار نمی کند
سب حسن حواست رو بگی نکته بشه
خب اطلاق که تعریفش شد تمام الموضوع الاتوک حالا نتیجهش بعضا شیوع افرادیست و بعضی اوقات نه مرسل از غیب و بعضی اوقات نه مرسل از غیب حالت خب مشهور در اسم جنس گفتن ماهیت به غیب شیوع است یعنی همان رغبهی که مصادیق رو بگیرد، تا اینکه به صاحب معالم رسید. گفتن این وضع برای این وضع برای لابشت و نه به قید شیوع.
عقل مقدمات اکمل کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه اول انما النزاع، كل النزاع كون المتكلم حكيما، كيف اذا بجد مقدمات حكمت است لذا في مقام البيان. که مولا باید در مقام بیان باشد و نه در مقام اجمال و اهمال. مقدمه دوم عدم وجود برین است، انتفاع برین است. خب خیلی واضح هم هست، اگر قرینه‌ای باشد بر تغییر دیگر اطلاقی منعقد نمی شود. مولا در مقام بیان هست اما قید زد، پس دیگر قید می خواهد.
برای این که
اولا تعریف آن باید تصدیقی باشد و تصور. تعریف آن عبارت از اینکه لفظ و حالتی باشد که با ترجمه معنی دارد و موضوع برای خود باشد بدون در نظر گرفتن خصوصیتی دیگری. پس مطلق از امور نفی و اضافی می باشد، یعنی ممکن است که از جهت مطلق و از جهت مقید باشد. در نظر خودما مطلق و از مقامات می تواند به مقام عقلی و آن مقاط و از مقام دستی و درجی باشد. مطلق و معاید هم می تواند کلی باشد هم جزئی. در خلاف آن تمام الموضوع حکم بوده نتیجه شیوع افرادی، اما این نتیجه غیر خودش می باشد. الفاظ مطلق را در تبعیت از قدما بحث می کنید. قدما قائل به شیوع هم در مطلق و هم در عام و خاص بودند و فقط در نحوه به دست آوردن آنها تفاوت ایجاد کردند. در نظر مصنف چه از مقام لفظی به دست آید و چه از مقام عقلی به دست آید عام است. در مثال اکرم عالمان معنای نکره بدلیت از مقابل اطلاق بر همه است و عموم برای بعضی متوجه میشنوید، یعنی فرض مرتب میباشد، ولی در نکره میگوییم طبیعتی است که تنوین به جای الف و لام آمده. در نکره دو تا دال داریم، طبیعت و تنوین، و اگر تعدد دال داشته باشیم تعدد مدلول هم به وجود میآید، یعنی ماهیت و تنوین وحدت و فرد مرتب در خارج قابل امتثال نمی باشد. اطلاق و عام دو متن مختلف دارد. ثابت می کنید که بر مبنی زن می گیرید جد دکتر نقطه خیلی رید نوشتن بحث نشده. ثابت می کنید که بر مبنای خودشان هم بر مبنای قدما هم مجازیت رخ نمی دهد. اطلاق با متکلم کار می کند و باید چند پله بیاییم تا به حقیقت مجاز برسیم. اطلاق فعل یا قول فاعل حکیم است و حکیم کار لغو بیهوده انجام نمیدهد و غرضی دارد. بعدش پیش می آید که چه گفت و مرادش آیا جدی بود یا استعمالی بود. و اگر فرض کنیم دو متن قاطع شده و کل لفظ استعمال فعل معنا تعدد دال و مدلول وجود می آید و هیچ لفظ غیر مستعمل استعمال نشده و مجازیتی وجود ندارد.
یا فانده یکی که از دو بسیار تو نکته ای بود کرده بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مطلق مانند مباحث سکه تصوری و تصویری است، ولی ما چون به دنبال غرض هستیم در اصول دنبال غرض هستیم، پس با قسمت تصویری هم کار داریم. دو مطلق لفظی است که مرسل از غیر است و موضوع حکم است و در مقابل آن مقید است که در رای غیر است. مطلق و مقید یک سری امور نسبی اضافی هستند، یعنی ممکن است موضوع ما از جهت مطلق و از جهت دیگر مقید باشد. باب عام و خاص و مطلق و مقید دارای اشتراکات و تفاوت‌های هستند، از جمله اینکه مطلق و مقید یکی از مصادیق عام و خاص است، زیرا هر دو را با مقدمات اشتراک می‌کند. باب مطلق و مقید موضوعش هم میتواند کلی باشد و هم جزئی، همانند باب عام و خاص. ضمن عام شیوع افرادی دارد، همانند باب مطلق و مقید. متکلم ما برای اینکه بتواند یک حکم در مورد یک مسئله بدهد نیاز است که حکیم باشد. زمانی که این صفت بر وی بار میشود، اگر یک چیزی را موضوع قرار دهد بدون اینکه قیدی را برای آن بیاورد، ما میفهمیم که موضوع ما مطلق است، زیرا متکلم در مقام بیان بوده و ناقض غرض خودش نیز نبوده.
تا زمانی که موضوع ما کلیست، دو جور قید برای ما تصور میشن، یا قید برای تزدیق افراد است و یا برای تزدیق حالات، که البته در جزئی اضافی دسته دوم مورد استفاده است، یعنی تزدیق حالات
در جزئی
اضافی، در جزئی حقیقی. در قسمت الفاظ مطلق تفاوت علم جنس و اسم جنس در موضوع لحان نیست، بلکه در خصوصیات است. در نکره نیست، در نکره نیست. زمانی که یک تنوین بر سر آن بیاید اختلاف می شود در این که آیا آن لفظ باز هم دلالت بر آن دارد و یا دلالت بر شخص واحد می دارد. البته گفته می شود چون ما دو دال و دو مدلول داریم دیگر فرد منادر پدید نمی آید. آن شیوع ما اگر از راه مقدمات حکمت فهمیده شود مطلق است، و اگر از راه وضع یا همون قرائن لفظی فهمیده شود مقدمات حکمتی که در اینجا بررسی می شود عبارتند از: یک، متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد بدون اینکه چیزی از آن را واگذارد، که این شرط در حالتی پیمه که متکلم ما نه در مقام اهمال باشد و در مقام اجمال. دو، متکلم کلام خود را بدون هیچ قرینه ای بیان کند. سه، عدم بیان را نمی کند.